بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره نظریه حضرت امام اعلی الله مقامه. نظریه ایشان این است که باید فرق بگذاریم بین علم وجدانی و بین اطلاق دلیل. اگر علم وجدانی به حرمت داریم، مسلماً در اونجا امکان اجراء اصل نیست، امکانش نیست. مانند دو برادری که یکی کافر است و یکی مسلمان، یکی جایز القتل است دیگری محرم القتل، در اینجا ما نمیتونیم اقدام به قتل کنیم. چرا؟ علم وجدانی داریم که شرع مقدس حرمت یکی را حفظ کرده است، به هیچ نحو راضی نیست که خون مسلمانی ریخته شود. اصلا در اینجا امکان اجراء اصل نیست، زیرا از یک طرف علم قطعی داریم که حفظ یکی را واجب بکند 100%، حتی می فرمود مولا ریشش را می کند اگر شما اقدام به قتل یکی بکنی که مسلمان باشد. از اون طرف هم بگد نه، کل شیء حلال، شما اجراء اصل کنید. اما اگر نه، علم اجمالی، علم وجدانی نیست، اطلاق دلیله. شرع مقدس فرموده الخمر حرامان، این اطلاق دارد، هم علم تفصیلی را میگیرد هم علم اجمالی. در اینجا امکان ترخیص هست. چه کلمه گفتم؟ امکان ترخیص هست که یکی را اجازه دهد، بگد خمر معلوم به تفصیل حرام است، اما خمر معلوم به اجمال اجازه یکی را لطف کند، حتی ممکنه اجازه هر دو را هم لطف کند، امکانش هست. البته در اینجا خدمتشون عرض میکنیم که ایشون امکانش را گفته اما وقوع ندارد. چرا؟ به جهت این که روایات متعددی داریم در اطراف علم اجمالی که حضرات ایجاب احتیاط کرده اند. مثلا اینا عین مشتبهین، چند تا روایت میخونم. روایاتی داریم در اینا عین مشتبهین، یبن رسول الله، اینا عین مشتبهینی داریم، وقت صلاتم هست، چه کنیم؟ فرمود یهریقه هما و یتیمم، هر داره میریزد و تیمم میکنه. معلوم میشود در اطراف علم اجمالی اصالت و طهاره قابل جریان نیست که این آدم اصالت و طهاره جاری کند ولو با یکی وضو بگیرد. مثال دوم در همین صحیحه زراره، صحیحه دوم که در اول استصحاب خواندیم، عرض کرد یقین رسول الله، یقین دارم که دم به یک نقطه از جوانب صوب من ریخته ولی جایش را نمیدانم. حضرت می‌فرماید به مقداری از این صوب بشوی تا یقین داشته باشد که دم را شستی. علم اجمالی دارم که این دم به لباسم افتاده. حضرت می‌فرماید بخشی را که امج طرف احتمال است همه را بشور تا یقین پیدا کند که شما لباست را طاهر کردی. متن روایت را لطف کنید من بخونم. متن روایت در همین اوایل گذشت. روایت اینه، ملاحظه بفرمایید. انی قد علمت انه قد اصابه الدم ولم ادر اینه و فا ارسله. قال ترسل من صوبك الجهة جوانب التي ترى انه قد اصابه، زن داره که به اونجاها اصابه کرده، حتی تکون ادا یقین من طهارت. اخیرا این روایت را خوندیم. این دو روایت. روایت سوم داریم. ابن رسول الله، من دو تا لباس دارم، یکیش نجسه یکیش پاکه، چه کنم؟ حضرت می‌فرماید با هر دو نماز بخوان. صدوق می‌فرماید که با هر دو منفردن، هم با این نماز بخوان هم با آن، تا امتثال یقینی پیدا کنی. روایت اینه: ورد فی الرجل صوبان فأصاب احدهما بول ولم یدر ایهما هو و حبرت السلات و خاف فوتها و لیس انده ماء که آب بکشد، کیف یسنا؟ قال یسلی فیهما جمیعا، نه اینکه دوتا را بپوشد ها، نه، یعنی علل انفراد. البته این سه روایت به عنوان نمونه عرض کردیم، نمونه های دیگر هم ما داریم. بنابراین فرمایش حضرت امام مورد پذیرشه، اما از نظر امکان، اما وقوع و ورود نیست. فرق نمی کند بین علم اجمالی و بین اطلاق دلیل. امکاناً بله، در اولی ترخیص ممکن نیست، در دومی ترخیص ممکن هست، اما وقوع ندارد. خب چرا؟ در دو مورد وقوع پیدا کرده، در دو مورد فقط. این دو مورد را آقایان در مکاسب محرمه خونده اند، اواخر مکاسب محرمه شیخ این دو مورد را آقایان خونده اند که حضرت علم اجمالی را منجز ندانسته. که اطلاق دلیل، یک، ابن رسول الله پدر ما مرده رباخار بود، الان اموالی را گذشته، نمیدونم کدوم مال پدره کدوم رباست. در اینجا روایت داریم حضرت میفرماید ما تعلم انه ربا، اون را به صاحبش برگردانید، و ما لم تعلم برای شما حلاله. فقط در این یک مورد و دو مورد اطلاق دلیل مقید شده. اطلاق کدوم دلیل؟ ارکرم احل الله البی و حرم الربا. حرم الربا اطلاق دارد، هم ربا اجمالی و هم ربا تفسیری. اما این روایات مقید میکند به علم، مقید میکند به علم تفسیری. ما علم که انه ربا، به صاحبش برگردانید، اونی که نمیدانید مال شما. دوم، شما بفرمایید در آخر مکاسب محرمه خوندید المال الحلال المختلط بالحرام، اون که میدانید حرام است بره بذارید کنار، اما اگر نمیدانید برای شما حلاله. در این دو مورد علم تفسیری شرط است، علم اجمالی کافی نیست. یکی الحلال المختلط بالحرام، یکی هم الحلال المختلط بالربا. در غیر این دو مورد لا فرق بین العلم الوجدانی و اطلاق دلیل. بگو لا فرق بین العلم الوجدانی و اطلاق دلیل. فرق نمی کند علم تفسیری باشد یا علم اجمالی. الی هنا تم الاقوال الاربعه درباره علم اجمالی که آیا اصل جاری می شود یا نه. قول اول قول شیخ، قول دوم محقق خراسانی، قول سوم محقق نائنی، قول چهارم قول حضرت امام که مورد پذیرشه، اما امکانن لا وقوعن. وقوع چرا؟ دو مورد وقع. ما هو المختار پنجم. پنجم ما متاسفانه قول جدیدی نیست. پنجمی که من مطرح میکنم همون قول شیخه. من معتقدم در میان این اقوال خمس، اقوال اربعه، قول شیخ از همه استحکام بیشتری دارد که اصلا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود، اقتضا ندارد، تا برسیم که آیا مانع دارد یا نه. نفی مختزی کرده. دلیل شیخ چیه؟ دلیل شیخ یه عبارت بسیار مختصری دارد که اون دلیل را من عرض میکنم که قول اول محکمتر بشه. شیخ میفرماید کل شیء طاهر یا لا تنقض الیقین بالشک، اگر بخواهد در اطراف علم اجمالی جاری شود، یکی از این سه حالت داره، یا در هر دو یا در یکی معین یا در یکی مخیر، یکی از این سه حالت. این لا تنقص که میخواد بگد هر دو آب پاکه، استصحاب طهارت هر دو را میکند و حال که یقین داریم یکی نجسه. یا کل شیء طاهر که میخواد جاری بشود، یکی از این سه حالت. بگو سه حالت را. هر دو، یکی معین یکی مخیر. اگر بگید در هر دو، شهریه شما را قطع میکنن. احدی نگفته است که ارتکاب هر دو جایزه، احدی از علما نگفته، حتی مرحوم مجلسی هم که گفته ترخیص احده ما را گفته، نه هر دو. اگر هر دو را بگید، این برخلاف علم وجدانی است به تعبیر امام، یا برخلاف اطلاق است که برای ما حجت. دو، بگید احده ما معین، اون که سمت راسته، دو تا اینا سمت راست، بگیم ترجیح بلا مرجح. به چه دلیل؟ کل شیء طاهر این این اینا را گرفت، اون اینا را نگرفت. این دو. سه، احدهما المخیر. شیخ میگد احدهما المخیر معنا ندارد. چرا؟ میگد در خارج ما مصداق نداریم. در خارج هر چه داریم احدهما المعین، احدهما المخیر در خارج مصداق نداره. آقایان گفتن احدهما المردد، خبرشو بگو، احدهما المردد در خارج مصداق نداره. خارج با تردد نمی سازد، خارج با تخییر نمی سازد. تعبیر شیخ در رسائل اینه که در خارج احدهما مخیر نداریم. من میگم کاش شیخ تعبیر بهتر میگفت. اون این است که احدهما المخیر مفاد دلیل نیست. کل شیء طاهر نمیگد کل شیء مخیر، میگه کل شیء معین. شیخ میگد در خارج احدهما مخیر نداریم، احدهما المردد نداریم. من میگم شیخ تعبیر را عوض کند، بگد احدهما المخیر مفاد دلیل نیست، کل شیء طاهر معین را میگد نه مخیر را. حالا عرض کنم خدمتون که یک برخی نشسته خوانم، برخی شکسته خوانم، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. یا تعبیر شیخ بفرمایید، میگه در خارج احده من مردد مصداق نداره. یا تعبیر من اون این است که مفاد دلیل تعیین است، مفاد دلیل تخییر نیست. که دلیل روشن، که دلیل متقن، بنابر این اصول اطراف علم اجماری را نمیگیرد. هر دو را بگیرد شهریه شما را قطع میکنم. یکی معین ترجیح بلا مرجحه، یکی مخیر شیخ میگد مصداق ندارد، من میگم خلاف مفاد دلیله. پس چه کنیم؟ بگیم ادله اصول متوجه هست به شبهات بدویه، فقط شبهات بدویه را میگیرد. اصلا شبهات عرض کنم خدمتون که علم اجماری را نمیگیره. این قط آقای سعید العلماء دیروز آمد اینجا یه اشکالی کرد، گفت که در بعض روایات داریم کل شیء حلال حتی تعرف انه به عینه حرام. جواب اینه چه بگیم؟ این در روایت مسعدت ابن صدقه هست و این در شبهات بدویه است. اگر حساب کنی تمام مثال هایی که برای این زده از حضرت همان شبهات بدویه است. روایت مسعدت ابن صدقه را اول براءت ببینید، اول براءت روایت آمده، همه مثال ها شبهه بدویه است. یبن رسول الله زنی را گرفتم، احتمال میدم این همری هم شیر من باشد. حضرت بفرمان کل شیء حلال. غلامی دارم، احتمال میدم این آزاد بوده، مجبورش کردند و غلام شده. حضرت میفرماید کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. تمام مثال ها شبهه بدویه است. تم کلام در استصحاب. ثم ستا ضرب در میذاریم. ثم ان الشیخ الاعظم، این عبارت رو بنویسید، ثم ان الشیخ الاعظم فتح بابا واسعا للقواعد الاربع. اعنی چهار تا قاعده رو بنویسید. اعنی یک قاعده الیدین، قاعده الید. دو قاعده اصالة الصحة. سه قاعده تجاوز. چهار قاعده القرآن. این چهار قاعده را بحث کرده. قاعده ید، قاعده اصالة الصحة فی فعل الغیر. کسی نماز میت میخواند، نمیدونم صحیح هست یا نه، اصالت الصحة. سه قاعدت تجاوز، شما میگید قاعدت فراغ. چهار قاعده قرآن. خب جناب شیخ، این کتاب شما کتاب اصول است، اینها قواعد فقهیه است. میگه بله، من این قواعد فقهیه را که آوردم برای خاطر اینکه میخواستم نسبت استصحاب را با این قواعد بسنجیم که آیا استصحاب بر این قواعد مقدم است یا این قواعد بر استصحاب مقدمه. پس اگر این چهار قاعده را بحث میکنیم به خاطر روشن شدن نسبت استصحاب با این چهار قاعده، آیا استصحاب بر اینها پیروز است یا اینها بر استصحاب پیروزن، بیان نسبت. خب اینجا ممکنه شما اشکار کنید بیان نسبت یک صفحه، شما 40 صفحه در اینجا بحث کردید. عرض کنم که یه شعری هست میگن انقاء قافرا هوس آشیانه بود، قوقای نینوا همه در ره بهانه بود. این بهانه شده که شیخ ما را ملا کند، چهار قاعده را عمیقاً بحث کنه. در واقع بهانه شده، بهانه این است که ماهی النسبه بین القواعد الاربعه والاستصحاب، اون در یه صفحه میشه گفت. همین بهانه شده که چهار قاعده را بحث کند. اتفاقا اونی هم که به خاطر اون چهار قاعده را مطرح میکند فراموش شده، در آخر در چند خط گفته بر این که استصحاب مقدم است یا اینها. اونی که اساسا میخواسته بحث کند بهانه بحث بوده فراموش شده، در آخر یه پنج شش خط. خدا رحمت کند امام وقتی که این مطلبی میگفت این مثل را زد، گفت زنها همیشه حرف حسابی را دم در میزنن، شیخ هم حرف حسابی را اون آخر آخر گفته و الا حرف حسابی را باید اول بگه. علت این که چهار قاعده را مطرح میکنیم میخواهیم نسبت اینها را با قواعد بفهمیم. این مقصد بود، مقصد فراموش شد، رفته در آخر. ما از شیخ ممنونیم که به حمد الله میخواد اصول را مقدمه استنباط قرار بدهد. القاعدت الاولا قاعدت الید. البته آقایون میدونه دو تا قاعده داریم، گاهی میگن قاعدت الید، گاهی میگن قاعدت الید. فرقش چیه؟ قاعدت الید اماره ملکیته، قاعده ید اماره ملکیت، من استولا علا شیئن فهو له، این ملکیته. قاعده علالید اون علامت زمانه، علالید ما اخذت حتی تعدی. بنابراین اشتباه نکنیم، گاه میگیم قاعدت الید، گاه میگیم قاعدت علالید. فعلا بحث ما در قاعده ید است که بخواهیم نسبتش را با استصحاب بسنجیم. قاعدت الید علامت ملکیت. امام فرمود من استولا علا شیئن فهو له، اما قاعده علالید یا الله خمیازه میکشیم، افسرده کند انجمنی را. قاعده علالید قاعده زمان است. البته هر دو خبرش را بگو، هر دو از ادوات قضاست. قاضی با این دو قاعده سر و کار دارد. با قاعده اول من استولا علا شیئن فهو له، با قاعده اول مدعی و منکر را تشخیص میدهد. هر کس ذوالید است او منکره، اون کس که ذوالید نیست اون مدعیست. اما با قاعده علالید زامن را تشخیص میدهد، میگه تو زامنت مال مردم را عرض کنم قصف کردی. بنابراین هر دو قاعده قاعده خوبیست. ید نشانه منکر بودن، اون کس که ذوالید است منکر است، اونی که ذوالید نیست مدعیه. علید ما اخذت اون علامت زمان است، هر دو برای ما مفیده. ولی ما در اینجا فقط همان ید را بحث میکنیم که اماره ملکیت. بلکه برو بالاتر، نه تنها ید اماره ملکیته، بلکه اماره زوجیته. زنی هست در خانه من با من زندگی میکند، این اماره این است که این زوجه منه. کسی حق ندارد ما را متهم کند به عمل خلاف شرع. چرا؟ ید اماره زوجیت. یا یه موقوفه هست ده ها سال است که در اختیار منه، این ید اماره تولیته. بنابراین ید ماشاءالله خیلی کارسازه، گاهی اماره ملکیته، گاهی اماره زوجیت و گاهی اماره طولیت الى غیر ذالک. ازا علم که هازه المقدمه، هازه المقدمه کدوم؟ که قاعده ید غیر از قاعده علل یده. دو، هر دو از ادوات قضاست. سه، قاعده ید اماره ملکیت است. تارتن زوجیت ثانیان، تولیت ثالثن. اذا عرفت هذه المقدمه فعلم ان البحث فی مقامات. میخوام ساندویچی کنیم بحث را. فعلم ان البحث فی مقامات. المقام الاول قاعدت الید مسئلت فقهیه لا مسئلت اصولیه. بفرمایید قاعدت فقهیه لا مسئلت اصولیه. این مقام اوله. حالا که یه مقدار حماسه سرایی کردیم و گفتیم چند قاعده داریم، نظر بیان نسبته و کارآمد بودن ید را بیان کردیم، وارد مهد مطلب می شویم. میگیم قاعده ید قاعده فقهیه لا مسئله اصولیه. چرا؟ در تشخیص قاعده فقهیه از مسائل اصولیه سه نظر هست. یک، التمییز و سرخط التمییز و بالمحمولات. این میزان اوله، تشخیص به محمولات. محمولات قاعده فقهیه غیر از محمول قبل مسائل اصولیه است. این یک. دو، القاعده الفقهیه یستفید من حل مجتهد و المقلد. و اما المساله الاصوليه يختص بالمجتهد. اینم میزان دومه. پس میزان اول فرق با محمولات قاعده فقهیه، قواعد فقهی غیر از محمول مسائل اصولی است. مجمله ها بعدن شرح میدیم. دو، مسائل فقهی و قواعد فقهی هم به درد مجتهد میخورد هم به درد مسئله کو، اما مسائل اصولیه فقط به درد مجتهد. سه، بعضی ها وچه سوم گفتن مسئله فقهیه صغرا و کبرا دست مقلد هست. صغرا و کبرا دست مقلد هست، اما مسئله اصولیه صغرا دست مقلد هست اما کبرا دست مجتهد. چه تا فرق گفتن؟ اول این فرقه ها رو حفظ بکنیم بعدن شرح بدیم. چه شد؟ الفرق الاول التفاوت بالمحمولات. دو، التفاوت بین المستعمل. بین المستعمل قاعده فقهیه را هم مسئله کو بهره میگیرد هم مجتهد، اما مسئله اصولیه فقط مال مجتهده. سوم، کیفیت الاستعمال. در اولی قاعده فقهی صغرا و کبرا دست مسئله کوست، اما در مسائل اصولیه صغرا دست مسئله کو هست اما کبرا دست مجتهد. ازا علم که هازه الاقوال الثلاثه، که امروز به همش نمیرسیم، فعلم ان قاعده الید قاعده فقهیه علی جمیع الاقوال. خواه قول اول بگیری، خواه قول دوم بگیری، خواه قول سوم، قاعده ید قاعده فقهیه و لیست مسئلتن اصولیه. اما الاول که امروز بگیم، ثانی و ثالث میمونه برای فردا. اما الاول، اول کدوم بود؟ آقایانی که اوایل کتاب بودن، اوایل دوره بودن، ما گفتیم مسائل فقهیه و قواعد فقهیه محمولش احکام خمسه است، یا عرض کنم احکام وضعیه است. تمام مسائل فقهی و قواعد فقهی محمولش یا میگد واجبان، حرامان، مکروهان، مستحبان، مباحان، یا میگد احکام وضعیه، میگد نجسان، طاهران، زامنان، غیر زامن. تمام مسائل فقهی و قواعد فقهی محمولش احکام شرعیه مجعوله است، یا احکام تکلیفی که پنجتا، یا احکام وضعی. وضعی را مثال بزن: طاهران، نجسان، زامنان، غیر زامنن، مرتبدان، غیر مرتبدن و هاکذا. اما مسائل اصولیه هیچ وقت محمولش نه حکم تکلیفیه نه حکم وضعی. پس چیه؟ محمولش احد الامور الثلاثه است. تمام کفایه را ورق بزنی، مسائل اصولیه محمولش یا حجج است، خبر الواحد حجه، الشهرت حجه، الاجماع حجه، الظواهر حجه، یا حجج است، و یا بحث در ملازمات، الملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمته، الملازمه بین وجوب شیء و حرمت زنده، یا حجج است و یا بحث در ملازماته، و یا سبمی رو شما بگید، و یا دلالاته. هل تدل الامر على المره او التکرار؟ هل يدل الامر على الفور او التراخی؟ بنابراین مسائل اصولیه در یه صفن، قواعد فقهیه در صف دیگر. تمام قواعد فقهیه را شما قالب ها را بگید، تمام قالب ها یا احکام خمسه است و یا احکام وضعیه. حتی ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده، زمان حکم وضعیه. یا احکام خمسه است: الماء طاهر، الکلب نجس، الصلاة واجبه، الصوم واجب، الزکات واجبه، الحج واجب. یا بحثش در احکام تکلیفی است و یا احکام وضعی: نجاست، طهارت، زمان، ملکیت، قسمیت، همینا. اما مسائل اصولیه در صف دیگری است. صفش سه حالت دارد: یا بحثش حجج، یا بحثش در ملازمات، یا بحثش در دلالات. حتی اگر در میان شما یه بزرگواری باشد به من اعتراض کند، بگد همه محمولات علم اصول همان، همه محمولات علم اصول همان حجج است، حتی ملازمه هم برمیگردد به حجت، حتی دلالات هم برمیگردد به حجت، که آیا حجت بر فوریت داریم یا نه. بحث اصولی بحثی در حججه، حتی این دوتا هم برمیگردد به حجت. آیا ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه، یعنی حجت داریم بر وجوب مقدمه یا نه؟ حجت بر حرمت ضد داریم یا نه؟ پس علم اصول سینه میزند حجت را، اما بنده خدا قواعد فقهیه کار با حجت نداره، یا بحثش در احکام تکلیفی است و یا احکام وضعی. الفرق بین المسائل الفقهیه والقواعد الفقهیه والمسائل الاصولیه، الفرق التمایز بالمحمولات، محمولات این یه چیزه، محمولات اون چیز دیگر. اذا علمت هذا بیایم سر مسئله، به قول بچه های قوم بیایم سر مره. چطور؟ من استودا علا شیئن فهو له، این قاعده یده امام فرمود من استولا علا شیئن فهو له، فهو له یعنی چه؟ فهو ملک له، محمولش حکم وضعی فهو له. بنابراین قاعده ید همه اش یا ملکیت را ثابت میکند، یا تولیت را ثابت میکند، یا زوجیت را ثابت میکند. همه محمولاتش برمیگردد به اولویت انسان به اون شی، اما اولویت ملکیه، اولویت زوجیه، اولویت تولیه. این چه ارتباطی دارد به مسائل اصولی که همه بحثش در باره حجت از خبر الواحد حجه، حتی ملازمات هم بحث در حجت، حتی بحث در دلالات هم بحث در حجت. فخرجنا، آخرین کلمه، فخرجنا به نتیجت تالیه ان قاعدت الید قاعدتون فقهیتون ولیست به مسئلت اصولیه. چرا؟ لأن المحمول هو الاولویه، اما بالملکیه او بالزوجیه او بالتولیه الى غیر ذلك. پس مبنای اول گفتیم، فردا باید ببینیم روی دو مبنای دیگر که میگن فرق مسائل اصولی با مسائل فقهی، فرقش در مستعمل فقهی، مستعملش اعمه، اما اون دیگری مستعملش اخصه. یا میگن کیفیت استعمال، خواهم گفت حتی روی این دو مبنا هم قاعده ید قاعده فقهی است. دو کلمه است، میمونه برای فردا انشاءالله.